أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این موضوع بود که اگر دو شیء و دو تا حادث، حادث یعنی مطلبی که نبوده، چیزی که نبوده وجود پیدا کرده است، حالا اگر یک موردی باشد شما شک دارید وجود پیدا کرده یا نه، استصحاب عدم میکنه. اگر دو شی شک دارید وجود پیدا کردن یا نه و بر عدم اونها اثر مترتب است، بازم استصحاب عدم داریم، خود مشکل نیست. اما گاهی آن دو شی را به هم دیگر مقایسه میکنه، گاهی تک تکشون مد نظر است، استصحاب عدم، استصحاب وجود. اگر شرایط استصحاب وجود داریم، اما گاهی هست که آن دو حادث رو با هم مقایسه می کنیم و تقدم و تأخرش اثر دارد. یعنی اگر ثابت شد که شیء اول مثلا فلان شیء متأخر است، اثر دارد و الا اثر ندارد. اگر ثابت شد فلان شیء متقدم است، اثر دارد. در تقدم و تأخر شک داشتیم.
منظور از اثر شرعی؟
بله دیگه، اثر شرعی. حالا این مورد بحثه. بحث این بود، علما فرمودن گاهی هر دو معلوم و تاریخ است، شک در تقدم و تأخرش بده. این که ظاهر قضیه این است که از محل بحث خارجه. چطور میشه هر دو معلوم و تاریخ باشد شما شک بسازید؟ شما میدانید حادثه اول ساعت 8 انجام شده به وجود آمده، حادثه دوم هم ساعت 9، چون معلوم و تاریخ است. پس بنابراین اصلا جای شک نیست، یقین است. استصحاب معنا ندارد، تردید و شک نیست. گاهی هست هر دو مجهول و تاریخ است، میدانید هر دو تحقق پیدا کرده ولی کدام یک اول بوده است کدام یک دوم بوده است نمیدانید. گاهی یکی معلوم و تاریخ، یکی مجهول و تاریخ است، لذا شک دارید اون مجهول و تاریخ قبل از معلوم و تاریخ تحقق پیدا کرده یا بعد. امام رضوان الله تعالی علیه و همچنین سایر بزرگان، صاحب کفایه و غیره، فرمودن ما این مطالب رو در دو باب مطرح میکنیم. باب اول و قسمت اول جاییست که هر دو مجهول و تاریخ باشد. مثالهای متعدد زده شده. یه مثال این است: شخصی میداند یک وضو گرفته است و یک حدث از او صادر شده، ولی در تقدم و تأخرش شک دارد. اگر دوستان فضلا یادشون باشه در کتاب طهارت لمعه این مسئله ذکر شده که علم داریم به حدث و علم داریم به طهارت، ولی تردید داریم، شک داریم کدام یکی قبل بوده کدام یکی بعد بوده. در اونجا دو تا نظریه نقل شده است. یک نظریه نظریه مشهور است، فرمودن استصحاب ارکانش تمام است، یقین سابق هست، شک لاحق هم هست. پس بنابراین نسبت به طهارت هم استصحاب جاری می شود، نسبت به حدث هم استصحاب جاری می شود. منتها این دوتا استصحاب متعارضن، با تعارض سقوط می کنن. خب اگر بناباشه، حالا اینجا مسئله اصولیش تا اینجا بود، مسئله فقهیش چه کار کنیم؟ این آقا وضو بگیره یا نگیره؟ گفتن خب به خاطر این که علم پیدا کند و انجام تکلیف وضو بگیرد، چون اگر وضو نگره و نماز خوان نمیداند تکلیفی که به دوشش آمده انجام شده یا نه، اشتغال یقینی براءت یقینی یه لازم دارد، وضو بگیره تا بداند حتما حکم تکلیفش رو انجام ده. این قول مشهور بین علماست. پس نهایتا استصحاب بر فرض که جاری بشود چه میشود؟ تعارض میکنه و تساقط میکنه. حکم مسئله شرعی احتیاطه، احتیاط در تحصیل طهارت است. این قول مشهور. در همان کتاب لمعه، حالا تحت عنوان محقق نقل نشده بود ولی این قول نقل شده بود، قول دیگری در مسئله است و آن قول دیگر حرف محقق است در کتاب معتبر. محقق در کتاب معتبر فرموده این دو حادثی که در تقدم و تأخر اونها شما شک دارید و مجهول و تاریخ هم هستن، گاهی هست اصلا هیچ کدام حالت سابقه ندارد. در این مثال نه طهارتش حالت سابقه دارد نه حدثش حالت سابقه دارد. بگید مگر میشه که حالت سابقه اصلا هیچ کدوم نداشته باشه؟ ببینید در استصحاب حالت سابقه ملحوظه لازم است، یعنی حالت سابقه‌ای که شخص به او التفات و توجه دارد و مورد لحاظ و نظرش باشد، و الا حالت سابقه‌ای که مکلف غافل از اوست، توجهی ندارد، اون به درد نمیخوره. پس بنابراین گاهی این دو حادث هیچ کدامشون حالت سابقه ندارد. همون حرف مشهور رو بگو، حرف مشهور را بگو، بگو استصحاب جاری می شود به خاطر معارضه بمیره، مشکلی نداره. و در مسئله فقهی باید احتیاط کرد چنان که مشهور بود. اما گاهی یکی از دو حادث حالت سابقه دارد، دیگری حالت سابقه ندارد. دو تا حادثه است، همین مثالی که گفتیم، یک حادث وضو است، یک حادث حدث است. بله، ممکن است یکی از آنها حالت سابقه داشته. من قبلا وضو داشتم، ساعت 9 وضو داشتم، میدانم هم وضوعی بعدن گرفتم و هم حدثی اتفاق افتاده، ولی شک دارم وضو مقدم بوده است یا حدث مقدم بوده است؟ وضو دوم ها، نه وضو اولی. در اینجا احد الحادثین حالت سابقه دارد. کدومی که وضو؟ من قبلا وضو داشتم، حالت سابقه دارد، ولی حدث حالت سابقه ندارد. پس گاهی دوتا حادث یکیشون حالت سابقه دارد، دیگری حالت سابقه ندارد. حالا در همین موردی که حالت سابقه یکیش دارد، گاهی این حالت سابقه موافق با یکیست، یکسان با اوست، گاهی حالت سابقه ربطی به هیچ حادثی ندارد. اونجایی که حالت سابقش هم هیچ ربطی ندارد، از محل بحث خارجه. و اما اگر حالت سابقه احدهما داشته باشد و این حالت سابقه موافق باشد با یکی از این دو حادث، مثلا من قبلا وضو داشتم، بعدن چی شده؟ بعدن میدونم یک حدثی اتفاق افتاده، یک وضوعی. نمیدانم این حدث و وضوع کدوم یکیش مقدم بوده، کدوم یکیش مؤخر بوده. شما ممکنه بگید که خب اگر وضوع داشته، این وضوع دوم که میگیرد، چرا بی خود وضوع میگیرد؟ از باب این که وضوع نورون علا نور است، بله استحباب دارد، شاید از این باب وضو گرفته. بله بله، حالا از این باب وضو گرفته. حالا که این طوری هست، حالت سابقه یکیشون داره، این حالت سابقه موافق است با یکی از این دو حادث. مشهور میفرمودن فرقی نمی کند، در هر دو صورت استصحاب جاری میشه با معارضه تساقط میکنه. مرحوم محقق در کتاب معتبر فرموده در این فرض، در این فرضی که دو تا حادث یکیش حالت سابقه داره و حالت سابقه موافق است با اون وضعیت موجود، فرموده در اینجا ضد حالت سابقه رو بگیر. اگر حالت سابقه طهارت بوده است، شما حدث رو بگیر. اگر حالت سابقه حدث بوده است، شما اخذ به طهارت کن، استصحاب طهارت کن، و اون استصحاب دیگه جاری نمیشه. و آن استصحاب دیگه جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب ارکانش در آن حادثی که حالت سابقه دارد، ارکانش متزلزل است. ارکان استصحاب وجود نداره، استصحاب جاری میشه. نسبت به اون حادث بعدی که حالت سابقه ندارد، ارکان استصحاب درسته، و چون ارکان استصحاب درسته است، استصحاب جاری میشه. ممکنه بگید چطوری؟ حاصل فرمایش محقق این است، حادثی که حالت سابقه موافق دارد، اون حادث ارکان استصحاب براش تمام نیست، یقین سابق و شک لاحق ندارد، مشکل دارد. ولی آن حادثی که حالت سابقه ندارد، ارکان استصحاب در او درسته، لذا استصحابش جاری میشه. یعنی چی این حرف؟ چطوری میشه این حرف؟ چطوری میشه این حرف؟ در قالب مثال توضیح میدیم. من وضو دارم، من وضو دارم، وضو داشتم، یقین دارم هم وضوی دومی گرفته شد و هم حدثی صادر شد. برای هم حدثی، ولی نمیدانم این وضوی دوم قبل از حدث بود یا این وضوی دوم بعد از حدث بود. مرحوم محقق حرفش چیه؟ میفرماد این وضوعی که شما میگید حالت سابقه دارد که قبلا با وضو بودم و این حادث با اون حالت سابقه چیه؟ هماهنگ است، متحد است، یکی است، موافق است. ولی یقین به حدث حالت سابقه ندارد. بنابراین مرحوم محقق می‌فرماید ضد وضو را بگیر، ضد وضو را بگیر، میشه چی؟ میشه حدث. پس حدث را استصحاب بکن، وضو را استصحاب نکن. چرا؟ چرا؟ چون من علم تفصیلی به وضو داشتم قبل از تحقق حدث و وضو. درسته یا نه؟ علم تفصیلی داشتم یا نه؟ یقینا وضو داشتم. من ساعت 9 یقینا وضو داشتم. درست شد؟ پس من نسبت به ساعت 9 یقین به وضو دارم. معلومه یقین تفصیلی دارم. نمیدانم نسبت به حدثم یقین دارم. نمیدانم این وضوی دوم بعد از وضوی اول بوده است، پس بنابراین اثر خاصی نداشته، اثر خاصی نداشته است. این تدهیری که من کردم و وضو گرفتم اثر خاصی نداشته. وضو داشتم، با همان وضو میتوانستم نماز بخوانم، قرآن بخوانم، غیره. این وضوی دوم من به تعبیر دیگر سببیت تامه ندارد برای دخول در صلات. چرا سببیت تامه ندارد؟ چون سببش قبلا حاصل شده. من قبلا وضو داشتم. به تعبیر دیگر این اسباب مختلف سببیتشون سببیت اقتضایی است. هر سببی که اول اتفاق افتاد اون فعلیت پیدا میکنه، سبب دوم شیء جدیدی را ایجاد نمیکنه، چون با سبب اول کار تمام شد. شما در وضو مثال نزنید، عکسش مثال بزنید. از خواب بیدار شدم، بعد نوم خودش حدث است و یوجب الوضو. درست شد یا نه؟ و این نوم که اتفاق افتاد، وقتی ابتدا فقط او اتفاق می افتد، این سببیتش برای وجوب وضو فعلیت پیدا می کند. نوم و بول و قاعد و همه این مبتلات، اینا هر کدامشان به تنهایی سببیت دارن، منتها سببیت اقتضایی دارن، یعنی سببن اگر سبب دیگری نیاید. ولی اگر سبب دیگری آمد، اون سبب اول کارش تمومه، این سبب دوم کلم یکنه، چون
مسبب تعقل پیدا کرد دیگه. وجوب وضو با نوم شد، حالا بولم بیاد، این بول اثر نداره، سببیت اقتضاییه دارد. پس بنابراین شما وقتی از خواب بیدار شدید، علت تامه وجوب وضو بود و اون چی بود؟ نوم بود. یقین تفصیلی هم دارید به حدث. حدث چی؟ خواب، از خواب بیدار شد، بعد میدانید وضو گرفتید، نمیدانید، حدثی هم صادر شد، دستشویی هم رفتید، نمیدانید این دستشویی بعد از نوم بود و قبل از وضو بود و وضو در نهایت بعدن اتفاق افتاده. آیا اینجور بود یا نه؟ بعد از نوم وضو بود، بعدن ادرار بود و بول بود. شما نسبت به حدث، حالا این حدث چه عامل او نوم باشد چه عامل او شیء دیگری باشد، شما قبل از وضو گرفتن یقین تفصیلی به حدث دارید و هو نوم، درست شد؟ و یقین دارید که این یقین تفصیلیتان حتما نقض شده، چه این وضو بعد از بول باشد یا قبل از بول باشد، حدث نومی نقض شده نیست، به علم تفصیلی از بین رفته است. پس شما نسبت به حدث نومی علم تفصیلی داشتید، از طرف دیگر هم علم تفصیلی دارید که نقض شد.
اونجا به علم اجمالی ده طهارت میشه.
حالا ادامه میدم. ببینید پس این هست، پس اون حالت سابقه یقینا نقض شده. شما در بعد از این قضیه آیا نسبت به حدث جدید که بول باشد یقین دارید؟ یقین دارید یا شک بدوی دارید؟ اگر بول بعد از وضو باشد، خب یقینا حدث است. اگر قبلش باشه، حدثی که مبتلا به وضو باشد ندارد. شما یقین دارید که وضو گرفتید، این یقینیه، ولی نسبت به این بول که اتفاق افتاده شک بدوی دارید. در موردی که شک بدوی دارید، پس بنابراین نسبت به وضو یقین سابق دارید، شک لاحق دارید، ارکان استصحاب تمامه. نسبت به این حدث دوم نمیدانید قبل از وضو بوده، پس هیچی ایجاد نشده، یا بعد از وضو بوده است که حدث ایجاد شده. شما در ایجاد حدث بعدی دومی شک بدوی دارید. اگر شک بدوی دارید، مجرای استصحاب نیست. استصحاب در جایی است که یقین حالت سابقه یقین ملحوظه باشد و شک در بقا. شما این چیزی را در شک بدوی نمیدانید حدث جدیدی اتفاق افتاده یا نه افتاده. چرا این حرف میگید؟ چون شاید این بول قبل از وضو بوده، پس بنابراین سببیتی نداشته است، زیرا نوم خودش سبب مستقل و تام برای وجوب وضو بوده. مرحوم محقق حرفش. پس بنابراین اگر احد الحادثین حالت سابقه دارد و این حالت سابقه موافق با یکیست، اینجا نسبت به احد هما ارکان استصحاب تمام نیست، جاری نمیشه. دیگری یقین و شک لاحق وجود دارد، ارکان استصحاب هست، لذا استصحاب جاری میشه. این کلام محقق رضوان الله تعالی علیه است با توضیح کامل که البته ما این توضیح کامل هم مقداری شاید الفاظش با ما بود و الا مطالب اصلیشو امام رضوان الله علیه فرموده. این در رابطه با مجهول و تاریخ، هر دو مجهول و تاریخ باشد. اما اگر یکی مجهول و تاریخ باشد یکی معلوم و تاریخ باشد. اینجا چی میگید؟ اینجا بزرگان نظرات مختلفی دارن که باید انشاءالله مورد بررسی قرار بگیره. امام رضوان الله علیه می فرماید در بعضی موارد من موافق محققم و در بعضی موارد موافق مشهورم. فرمایش امام رو توضیح می دهد.